شما میتونید از طریق فضای مجازی در پیام‌رسان داخلی بله به نشانی @ رادیو اقتصاد همراه ما باشید و عضو کانال این شبکه رادیویی. در ادامه برنامه‌های امروز از شما دعوت می‌کنم به قید فوریت رو بشنوید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تا
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز سومین روز از هفته دولته و روز کارمند و همه کارمندای عزیز تبریک میگم، ویژه به اونهایی که کار مردم را میندازن. به قید فوریت رادیو اقتصاد رو میشنوید، برنامه‌ای که اختصاص داره به حل موانع کسب و کاری شما و در کنارتون قرار میگیره تا مسائل مشکلاتی که شما مطرح میکنید برطرف بشه و یک پیگیری رسانه‌ای جدی داره در این خصوص. فقط کافیه برای طرح مسائل و مشکلاتتون عبارت به قید فوریت رو به 30036-37 برای ما پیامک کنید. در این برنامه علاوه بر حل مسائل و مشکلاتی که از سوی شما مطرح میشه و پیگیری مسائل و مشکلات، یک بخش کارشناسی و علمی هم داریم که با حضور کارشناسان و متخصصین کسب و کار در خصوص مباحث و مبانی روز علمی دنیای کسب و کار با شما صحبت میکنیم. 30 دقیقه با ما باشید، ضرر نمیکنید. روزهای گذشته مباحث خوبی رو در بخش برگ برنده، بخش علمی برنامه دنبال کردیم. فناوری‌های نوین مؤثر بر رویش و ریزش مسائل اشتغال در ایران، هوش مصنوعی و بهره‌وری سرمایه انسانی، مهارت‌های 10 گانه بین‌المللی برای بازار کار جدید، و امروز می‌خوایم از مدیریت و راهبری سرمایه انسانی در عصر فناوری‌های نوین با هم صحبت کنیم.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همین ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
بریم سراغ کارشناس خوبمون، آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس کسب و کار که در این هفته زیاد بهشون زحمت دادیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله که در صحت و سلامتی باشید.
متشکرم از شما. امروز مبحثمون خیلی مبحث جذابیه، روز کارمند هم هست و در واقع مدیریت و راهبری سرمایه انسانی در عصر فناوری‌های نوین جایگاه ویژه خودشو داره. ما سر و پا گوشیم، از دانش و تجربه شما بهره مند شیم.
سپاسگزارم اولا روز کارمند رو به همه عزیزانی که در عرصه خدمتگزاری کشور در حال فعالیت هستند تبریک عرض میکنم. 8 نکته رو به سرعت در این مجالی که فراهم هست به مسائل شما و دوستان عزیز شنونده عرض میکنم. اولین نکته بسیار مهم برای مدیریت بهینه در عصر فناوری‌های نوین، بحث آموزش فناوری‌های نوین به همکاران و کارکنان هم در بخش دولتی و هم در بخش غیر دولتی هست. آخرین گزارشی که منتشر شده نشون میده 21% منابع انسانی تا حدودی با آموزش‌های نوین و فناوری‌های جدید آشنایی دارند. به بیان دیگه قریب به 80% منابع انسانی و سرمایه انسانی در کشور هنوز با مفاهیمی مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک شدن فرایندها، چاپ سه‌بعدی و سایر اتفاقاتی که در حوزه فناورانه در دنیا و در بازار کار ایران در حال روی دادن هست آشنا نیستن. اولین رسالت مدیران عزیز این هست که این آموزش ها رو به کارکنانشون ارائه بدن و آموزش های سنتی قبلی رو با توجه به فناوری های نوین باز طراحی کنن، هم محتوا هم عناوین و هم سرفصل های آموزشی رو. نکته دوم که بسیار مهمه طراحی نظام مدیریت تغییر هست. واقعیت اینه که خانم اکبری بزرگوار بر اساس گزارش متقنی که سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده و 2 گزارش داخلی، ما در آینده در ایران، آینده که عرض می‌کنم منظورم 1 دهه دیگه نیست، شاید حدود 6-7 سال دیگه، در مجموع در بازار کار ایران حدود 11-13 میلیون نفر نیروی کار خواهیم داشت. مستحضر باشید که ما الان حدود 25 میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران داریم. معنای این سخن این هست که ما با ریزش حدود 10-12 میلیون نفر شاغل در بازار کار مواجه خواهیم بود. دلیلش هم اینه که بخش زیادی از کارهای تصدی گرایانه و تکراری و الگوپذیر رو ابزارهای نوین و فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی امثال هم عهده‌دار میشن و لذا ما باید موضوع مدیریت تغییر رو در دستور کار سازمانمون قرار بدیم. مثلا اگر سرکار خانم اکبری عزیز الان مدیر عامل یک کارخونه خودروسازی هستن، مدیر یک کارخونه مصالح ساختمانی هستن، مدیر یک مزرعه کشاورزی هستن، باید خودشون و منابع انسانیشون رو برای مواجه شدن با شرایط جدید آماده کنن به گونه ای که ما بتوانیم علاوه بر این که فناوری ها رو به خدمت خواهیم گرفت، سرمایه انسانیمون رو هم توانمند کنیم، ماهرشون کنیم به گونه ای که با وجود فناوری ها باز هم این سرمایه انسانی دانشمند متبحر ماهر کماکان در بنگاه کسب و کار ما حضور داشته باشه.
آقای دکتر این نکته ظریفیه، یعنی علاوه بر این که این انتظار و فضای آموزشی رو برای کارمندان باید ایجاد بکنیم، خود رهبر و مدیر مجموعه هم باید تا حدودی مسلط به این امور باشه.
تا حدودی نه، خیلی بیشتر. یعنی باید حتما اون فرد یا افرادی که راهبری مجموعه کسب و کار رو، حالا یا عمومی یا خصوصی رو عهده‌دار هستن، با این موضوعات آشنایی کامل داشته باشن که درک دقیق و محسوس و ملموسی از موضوع داشته باشن. به این شیوه می شود فناوری ها رو به یک فرصت بزرگ تبدیل کرد. یعنی این مثال ساده عرض میکنم، در همون شبکه رادیویی که حضرت عالی تشریف داری با عنوان کارشناس مجری و همکاران محترمتون و تیمی و گروهی که دارن زحمت این برنامه سازی رو میکشن، میدونن که فناوری ها میاد و این فناوری ها در خدمت قرار خواهد گرفت در صورتی که ما مسلط و بالاتر از فناوری ها قرار بگیریم که به این شیوه هم خودمون رو حفظ کرده باشیم، هم ارتقا بدیم برنامه‌مون رو و کیفیت کارمون رو. پس خواهش میکنم موضوع مدیریت تغییر رو همه صاحبان کسب و کار و مدیران عزیز در دستور کار قرار بدن. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، خانم اکبری بزرگوار، بنده یکمترین 604 کارکرد عملی هوش مصنوعی در میدان کار رو نگارش کردم، دوستان دیگه هم انجام دادن، عزیزان مختلف تو این حوزه دارن کار میکنن. منظورم اینه که بیش از 600-700 اقدام رو شما میتوانید از طریق فناوری ها انجام بدید. پس بنابراین طراحی نظام مدیریت تغییر یک واجبه برای مدیران عزیز. نکته سوم، ترویج فرهنگ نوآوری و خلاقیت سازمانی مبتنی بر فناوری. اگر ما قبلا نظام پیشنهادات رو داشتیم که در اونجا خانم اکبری و دوستان می اومدن ایده هاشون رو میدادن و بعد این ایده ها بررسی میشد و بهترین ایده جایزه می گرفت، پاداش می گرفت، ترغیب و تشویق میشد، حالا باید بتوانیم با استفاده از اپ ها و سایر فناوری هایی که در اختیارمون هست، موضوع ایده پردازی فوق خلاق رو در دستور کار قرار بدیم. چون خود هوش مصنوعی و خود فناوری ها، خانم اکبری بزرگوار، الان با یک سوال ساده ده ها و صد ها ایده در اختیار شما قرار میده. انتظاری منه که خانم اکبری بزرگوار ایده های ارائه بده که بسیار بالاتر از ایده های فناورانه باشه. چرا؟ چون فناوری ها قدرت تعقل ندارن، قدرت شهود ندارن، قدرت حکمت ندارن، می توانن گذشته رو ارزیابی کنن و یه پیشنهاد برای آینده بدن. لذا ترویج فرهنگ نوآوری بسیار اهمیت داره، به ویژه نوآوری مبتنی بر فناوری ها. و نکته آخری که عرض می کنم خدمت شما و دوستان عزیز، موضوع جانشین پروری و تربیت و مدیریت استعدادها نکته بسیار مهمی است. آقای میرعماد از متخصصین حوزه خوشنویسی هستند، از اهالی شریف قزوین. یک جمله فوق‌العاده‌ای دارن که اگر شما اومدید و با خودکار و با قلم درشت خط ریز نوشتی و با قلم ریز خط درشت نوشتی، ظلم به قلم انجام دادی. چقدر این لطیف این جمله‌ای که آقای میرعماد فرمودن. حالا ما در موضوع مدیریت سرمایه انسانی و مدیریت نظام انتصابات و مدیریت استعدادها باید به این نکته توجه داشته باشیم که جانشین پروری و تربیت سرمایه انسانی و قرار دادن انسانها در جای خودشون که متناسب با استعداد و توان و علاقه و ظرفیتشون باشه، به گونه ای که هر کسی بر کاری گمارده بشود که برای اون کار بالاترین آمادگی رو داره، این از بزرگترین رسالت‌های مدیران در حوزه کسب و کار هاست که ما خدای نخواسته با موضوع اسراف منابع انسانی و ظلم به منابع انسانی مواجه نباشیم.
انشالله. متشکرم ازتون آقای دکتر، خیلی خیلی ممنونم. همیشه مطالب جامع به روز و کاربردی رو برای شنوندگان ما آماده میکنید. ازتون ممنونم. این هفته به مناسبت ورود به هفته دولتی مباحث کاربردی رو انتخاب کردیم. انشالله فردا هم بهتون زحمت میدیم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. روزتون بخیر.
اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد، برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
صبح خیر هموطنان عزیزم. ساعت 9:13 صبح و شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و در برنامه به قید فوریت ما همه تلاشمون رو داریم بر اینکه مسائل کسب و کاری شما و مشکلاتتون حل بشه. با سازمان ها، نهادها، وزارتخونه های مختلف ارتباط برقرار میکنیم، چه در سطح ملی چه استانی، تا مشکلات عزیزانمون حل بشه. یکی از وزارتخونه هایی که انصافاً همیشه همراه و هم نفس رادیو اقتصاد و مشخصاً برنامه به قید فوریت بودن، وزارت جهاد کشاورزی هست. ببخشید که آقای دکتر اکبر فتحی، معاون محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارتخونه، الان پشت خط ارتباطی ما هستن. ضمن تشکر از همه عزیزانمون در این وزارتخونه، این گفتگو رو بهانه قرار دادیم برای اینکه ببینیم حوزه فعالیت ایشون و معاونتشون چه برنامه‌ریزی‌هایی رو در هفته دولت خواهند داشت و با توجه به حساسیت صنعت کشاورزی در کشورمون و اینکه یکی از صنایع استراتژیک و بسیار بسیار مهم در تمام دنیا هست، ما چه فعالیت‌هایی رو باید انجام بدیم. آقای دکتر فتحی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. صبح عالی بخیر، هفته دولت رو تبریک میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و احترام ارادت دارم. هفته دولت رو متقابلا تبریک عرض میکنم. یاد و خاطره شهدای دولت رو گرامی میدارم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. جا داره واقعا تشکر ویژه کنیم از شما، همکاران ارزشمندتون در وزارت جهاد و نیروهای محترمی که در ادارات محترم جهاد کشاورزی سراسر کشور دارن فعالیت میکنن. از سال 1400 که در راستای رفع موانع تولید برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد یک حرکت نوین و ویژه رو انجام داد در حوزه رسانه و اون هم رسانه تخصصی رادیو اقتصاد، همراهی و همدلی همکاران شما و حضرت علی خیلی خیلی راهگشا بود. میدونیم که کشاورزان عزیز ما واقعا تلاش میکنن، این سالها تولید براشون بسیار سخت و طاقت فرسا شده. این همراهی ها همدلی ها واقعا انرژی و انگیزه میده به این عزیزان. حالا از هفته دولت شروع کنیم آقای دکتر فتی، که چه برنامه ریزی هایی در معاونت حضرت علی اتفاق افتاده، چه طرحهایی دارید، چه ملی چه استانی، تا ادامه مبحث رو خدمتتون باشی.
ضمن اینکه سپاسگزاری میکنم از مجموعه زحماتی که شماها در رسانه میکشید، مخصوصا در رسانه شنیداری که مخاطبین ما و کشاورزان ما در واقع مخاطبین اصلی رسانه شما هستند و دارید زحمت میکشید. ما هم دانستن رو حق مردم میدونیم، طبیعتا هر کاری که از دستمون بر بیاد برای بیان موضوعات، مشکلات، اقداماتی که صورت گرفته، این رو فرصت مغتنمی میدونیم و تشکرم میکنیم که این فرصت رو فراهم میکنید که ما مردم رو در جریان امورات خودمون قرار بدیم. اما در حوزه بستا برنامه هایی که در هفته دولت در وزارت جهاد کشاورزی قرار انجام بشه، البته شروع شده و شخص آقای وزیر معاونین محترم حضور پیدا میکنن در استانها و افتتاح پروژه‌ها و شرکت در جلسات هم شورای کشاورزی که کشاورزان عزیز بسیاری از مشکلات رو میتونن اونجا طرح بکنن، یه فرصتی پیش میاد که چالش ها رو بررسی بکنن همگام با مسئولین هم محلی و هم ملی. برای این هفته هم حدود 2400 پروژه آماده بهره برداری شده بود که از اولین روز هفته در واقع این پروژه ها دارن افتتاح میشن. برای اجرای این پروژه ها حدود یه چیزی هلوش 39 همت در واقع هزینه شده و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به اضافه ما در بخش کشاورزی اشتغالهایی رو که تعریف میکنیم، همین که تثبیت اشتغال بکنه در بخش کشاورزی، یه نفر مثلا گندمکاره، یه نفر دامداره، این شغلش رو بتونه ادامه بده، همینا رو هم محاسبه میکنیم در برنامه هامون. برای حدود 97500 نفر در واقع ایجاد اشتغال جدید یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم و مستقیم و همچنین تثبیت اشتغال انجام شده در استانهای مختلف در 14 زیر بخش، اهم از آب، خاک، صنایع تبدیلی، زراعت، باغبانی، گلخانه و پروژه‌های مربوط به در واقع هم طرح‌های عمرانی و هم در واقع پروژه‌های اقتصادی که خود بهره برداران زحمت کشیدن و در واقع قسمت عمده منابع توسط خودشون تأمین شده و قسمتی از طریق منابع دولتی و قسمتی هم از طریق تسهیلات بانکی که در واقع بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن یا فعالیت جدیدی رو در واقع داشته باشن. مهمترین قسمت در واقع در این برنامه ها همین حضور در شورای کشاورزی معاونین محترم هست که در استانها حضور پیدا میکنن. البته شخص آقای وزیرم تا به امروز دوتا از استانها، استانهای گیلان و همدان رو در این هفته تشریف بردن، هم برای افتتاح پروژه هم برای شرکت در جلساتی که عرض کردم یا به صورت رو در رو با تشکلهای مربوطه، انجمنهای مربوطه و کشاورزان عزیز در واقع مواجه بشن و مسائل مشکلات طرح بشه و اونجا راهچاره‌ای براش اندیشیده بشه.
بسیار خواهش میکنم آقای دکتر. در عنوان شغلی حضرت علی دو تا کلیدواژه بسیار بسیار مهم هست که در حوزه صنعت کشاورزی اگر درست به کار گرفته بشه میتونه یک انقلاب و تحولی رو در صنعت کشاورزی ایران ایجاد کنه. بحث برنامه ریزی و امور اقتصادیه که اینها از هم جدا نیستن. میدونیم که سال گذشته سرشماری کشاورزی اتفاق افتاد، اطلاعات، اعداد و ارقامی به دست اومد که اگر مبنای برنامه ریزی قرار بگیره میتونه بسیار در واقع اون راه روشن رو پیش روی کشاورزان عزیز ما بذاره. و میدونیم که در حوزه امنیت غذایی ما باید گام‌های جدی رو در کشور برداریم. در جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد، خدا رو شکر دیدیم که خدمت رسانی‌ها چقدر خوب بود، کم و کسری در کشور اتفاق نیفتاد و این همدلی، وفاق و محبتی که مردم با هم دیگه داشتن یک راه جدید رو پیش روی مسئولین ما گشود. چقدر ضرورت ایجاد این نگاه، یعنی مدیریت داده محور در نگاه شما همکاران ارجمندتون مشخصا در وزارت جهاد وجود داره؟
اولا اینو اشاره بکنم که مرکز آمار ایران که زحمت کشیدن و در واقع نتایج سرشماری هم منتشر شد، دستگاهی که در واقع همراه و همکار سازمان مرکز آمار ایران بود، وزارت جهاد کشاورزی و در استانها سازمان جهاد کشاورزی تا مراکز دهستانا که مراکز خدمات باشه، کارشناسان ما به اضافه این مراکز در اختیار مرکز آمار بود برای جمع‌آوری این آمار که خوشبختانه نسبت به سالهای قبل با توجه به تمهیدات که شده بود، با توجه به جلسات در واقع پیشینی که گذاشته شده بود برای هماهنگی بیشتر، آماری که استخراج شده آمار قابل اعتنایی هست و قریب به یقین هست و میتونه در واقع در برنامه ریزی ها مبنای عمل باشه. برنامه ریزی بیسش آماره، اگر آمار نباشه طبیعتا امکان برنامه ریزی وجود نداره، مخصوصا در بخشی که امنیت غذایی رو داره ایجاد میکنه و البته این امنیت غذایی حاصل زحمات کشاورزانه، منتها برنامه ریزی برای تمهید مقدمات و تامین شرایط و تامین نهاده ها و در واقع صدور مجوزهای لازم برای تولید توسط متولی بخش یعنی وزارت جهاد کشاورزی انجام میشه. معاونت‌های تخصصی که در این حوزه وجود دارن طبیعتاً این آمارها رو بیشتر استفاده میکنن، اما آنچه که به اصطلاح باعث میشه ما یه ترازی رو داشته باشیم از تولیدمون، تجارتمون، مصرفمون، طبیعتاً مبتنی بر برنامه ریزی است. ما بایستی بدونیم که مثلا من یه مورد رو فقط عرض بکنم که سطح زیرکشتمون در مثلا گندم چقدر، از این سطح زیرکشتمون چقدر محصول عاید میشه و میزان جمعیتمون چقدر، جمعیتمون چقدر میزان نیازشونه، بعد بر اساس این چقدرش از طریق تولید داخل تامین میشه، احیانا اگر کسری وجود داره بر اساس همین برنامه ریزی ما بتونیم تامین بکنیم ما بقیش رو، اون کسری رو از طریق واردات، یا اگر مازادی داریم اون رو به صادر بکنیم و دست کشاورز نمونه. برای تک تک محصولات، برای سبزی و سیفیش، برای دام و طیورش، برای محصولات باغبانیش، برای محصولات زراعیش یه برنامه ریزی تولید در معاونت برنامه ریزی با هماهنگی معاونت‌های تخصصی انجام میشه.
و این برنامه ریزی هست آقای دکتر که به دست در واقع کشاورز و دامدار و دامپرور هم برسه، چون توی همین در واقع سند آماری اعلام شد که عرض میکنم حدود 23% از کشاورزان ما فاقد سواد خواندن و نوشتن هستن و این کار شما رو خیلی سخت میکنه.
حالا اینو بگم، متاسفانه ما ترکیب تحصیلی و سنی بهره برداران کشاورزیمون یه ترکیب نامناسبیه و همین ایجاب میکنه که ما در بخش آموزش تربیت بیشتر فعال بشیم. یه بخشی داریم تحت عنوان سازمان تات، سازمان تحقیقات آموزش تربیت، کارش همینه که با همین بساق گروه کشاورزان مواجهه، به زبان اونها بایستی با اونها صحبت بکنه و این برنامه ریزی رو به اونها در واقع آموزش بده و حتی ارتقای تولید رو، ارتقای عملکرد در واحد تولید رو به زبان خود کشاورز باید تبدیل بکنه و در اختیار اونها قرار بده. آموزش‌های چهره به چهره، آموزش‌هایی که به صورت مجازی داره صورت میگیره، آموزش‌هایی که همین رسانه‌ای که شما دارید، ما از این رسانه رو یار خودمون میدونیم، در واقع جزی از خودمون میدونیم. همین که شما یه سوالی رو دارید میپرسید، طبیعتاً کشاورز ما اینا رو بسیار رصد میکنه، داره اینا رو گوش میکنه و اینا رو به عنوان بسیار آموزش و ترویج کشاورزی تلقی میکنیم. از هر بستر آموزشی استفاده میکنن همکاران ما در بخش آموزش ترویج با این گروه کشاورزی که بهش اشاره فرمودید، در واقع این برنامه ریزی رو با اونها شیر بکنن و اونا در جریان هم باشن که تولیدشون چی خواهد شد، بله، بازار تولیدشون چی خواهد شد، تامین نهاده تولیدشون به چه طریقی انجام خواهد شد، آیا من به عنوان یه برنامه ریز تونستم برای تولید اونها برنامه ریزی تولیدی انجام بدم، نهادشون رو تامین بکنم، چون اگر ندونم این تولید رو، این سطح زیرکشت رو، این تعداد دام رو، طبیعتاً در تامین نهاده اونها میمونم، تامین نهاده ای که عمدتاً به صورت در واقع حاکمیتی داره انجام میشه، هرچند به صورت تصویگری هم برخی از این کارا واگذار شده، ولی در کل برنامه ریزی در ستاد وزارتخونه و در سازمان جهاد کشاورزی استانها داره بستا برش شهرستانی استانیش انجام میشه و این شاید اون گروه کشاورزی که به اشاره فرمودید یه ذره کار ما رو سخت‌تر می‌کنه که با به کارگیری افراد مجرد در حوزه آموزش ترویج داریم این بسا نقیصه رو هم برطرف می‌کنیم.
از این جهت که رادیو هم رسانه‌ای بسیار سهل الوصوله و خیلی از دوستان عزیز ما حتی در دورترین نقطه ایران هم شنونده صدای ما هستن، این رو از اطلاعات و آمار و پیام هایی که از مردم دریافت میکنیم عرض میکنم خدمتون. در جهت این رشد و بالندگی آقای دکتر فتی، رادیو اقتصاد به عنوان تنها صدای اقتصادی ایران پرقدرت در کنارشون هست تا ایشالا هر فعالیت با یک پیوست رسانه‌ای بتونه یک حرکت ملی رو ایجاد بکنه. یک خواهشی هم از محضرتون داریم که این رو من به سمعتون برسونم چون کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. در ستاد رفع موانع تولید وقتی تصویب طرح یا در واقع تسهیلاتی میشه، بانک عامل کمترین همکاری رو با دوستان عزیزمون داره. ما تو پرونده‌ای که پیگیری میکنیم همیشه این موضوع هست. ازتون خواهش میکنم آقای دکتر نگاه ویژه به رفع این مشکل برای کشاورزان عزیز ما داشته باشید.
طبیعتاً یکی از رسالت‌های ذاتی ما همینه که مشکلات رو بشنویم و بعد جمع‌بندی بکنیم، با دستگاه‌های متولی مربوطه خودش در میان بگذاریم و مشکلات رو حل بکنیم. و یکی از همین مشکلات در واقع تأمین منابع تسهیلاتی مخصوصاً از نوع سرمایه درگردشش است که برای بخش کشاورزی باید تأمین بشه تا اون بتونه نهادهای تولیدش رو از طریق تسهیلات تأمین بکنه و به تولیدش تداوم بده. این یکی از رسالت‌های ذاتی ماست. ما جلسات ماهیانه‌ای رو با بانک تخصصی خودمون که در واقع عضو شورای معاونین ما هست، بانک کشاورزی، ولی با سایر بانک‌ها هم بر اساس ماده 47 قانون ارتقای نظام مالی و رفع موانع تولید بسیار جلساتی رو داریم که سهمی از در واقع تسهیلات اونا رو بتونیم سوق بدیم به بخش کشاورزی.
نگاهتون ویژه باشه پس لطفاً آقای دکتر فتی. ازتون خیلی خیلی متشکرم. یک بار دیگه تشکر میکنم و قدردان زحمات شما همکاران تلاشگرتون هستیم.
خیلی سپاسگزاریم.
متشکرم از شما. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
شنبه تا چهارشنبه به غیر فوریت رو بشنوید.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. امروز هفته دولت بود و حالا ویژه به خاطر همه پرونده هایی که حل شد در راستای فعالیت های کشاورزی از شما شنوندگان عزیز و خودمون دونستیم که از این معاونت و مشخصا وزارت جهاد تشکر ویژه کنیم. فردا برمیگردیم به روال طبیعیمون و یک پرونده رو دنبال میکنیم. ممنونم که ما رو شنیدید. فردا 9 صبح به شما سلام میکنم. خداحافظ.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی، نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر